أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. عناصر محوري إن سورة مباركة يونس را اصول اعتقادی تشکیل میدهد، یعنی توحید، نبوت، معاد و مانند. با بیانهای گوناگون مسئله توحید و سایر معارف اعتقادی را بیان میکنند، گاهی از راه حکمت، گاهی از راه موعظه، گاهی از راه جدال احسن، گاهی استدلال محض است، برهان عقلی صرف است که از مبادی و مقدمات معقول تشکیل می شود. گاهی جدال احسن است، یعنی از مبادی معقولی که مقبول طرف مخاصمه است تشکیل می شود، هم معقول است و هم مقبول. اگر معقول نباشد و حق نباشد، اون جدال احسن نیست. و گاهی هم از راه موعظه و نصیحت. در این بخش سه حجت و سه برهان بر توحید قائم می شود. یکی قول من یرزقکم من السماء والارض، یکی قول هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، یکی هل قول هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. یعنی آیه 31 تا آیه 33 ناظر به دلیل اول است، آیه 34 دلیل دوم، آیه 35 دلیل سوم. مطلب دیگر این که فرق بین احتجاج اول با حجت ثانی و ثالث آن است که حجت ثانی و ثالث همون سبقه عقلی محض را دارد، یعنی برهان صرف است، اما حجت اولا دلیل اول جنبه جدال احسن دارد، زیرا مبادی این حجت هم معقول است هم مقبول و مورد پذیرش اون است. اما مبادی و مقدمات حجت دوم به سوم در عین حال که معقول است، مقبول اونها نیست. در حجت دوم که معقول است ولی مقبول اونها نیست، از راه معاد برهان قائم می‌کنند که شما که با مردن نابود نمی شوید، یقیناً بعد از مرگ یه حیاتی هست و انسان برای همیشه زنده است. پس یه راهنمایی می خواهد، یه دینی می خواهد، یه قانونی می خواهد، یه قانون آوری می خواهد، یه قانون آفرینی می خواهد. از راه معاد مبدع را ثابت می کند. حجت سوم از راه لزوم هدایت و رهبری مبدع را ثابت می کند. بالاخره شما راهنما میخواهید یا نه؟ یعنی جمیع اون چرا که بشر لازم دارد خود میفهمد، یا اینکه از بسیاری از اشیاء و اسرار عالم بیخبر است که بس به حجت دوم و سوم خواست خدا بعدا خواهد آمد. اما حجت اولا که سبقه جدال احسن دارد این است که این مبادی هم معقول است و حق است و برهانی، هم مقبول این هاست. در اون احتجاج هایی که به این صورت بیان می شود، از اینها بپرس، اگر از اینها بپرسی اینها جواب می دهد، فسیقولون الله و مانند اون، می خواهد از مقبول بودن مبادی کمک بگیرد به دلیلی اقامه کند. اگر مقدمات یک دلیلی سبقه مقبولیت داشت و چون مقبول است دلیل در اون اصبارت، چنین چیزی می شود جدال احسن، یعنی که حق و معقول بودنش ثابت است، مقبول بودنشان که از راه اقرار و ناتثبیت می شود میشه جدال احسن. این حجت اولا جدال احسن است. مقبول بودنش از این است که این رزق خود آسمان و رزقی که از اینجا می آید، زمین و رزقی که از زمین می روید، همه اینها نیازمند مبدع فاعلیه. همه اینها نبودن پیدا شدن، یا رو حدوث برهان حدوث، یا رو برهان حرکت، یا رو برهان امکان، یا رو برهان نظم. بالاخره چون صدف محالت، تصادف محالت، وقت اتفاق محالت، یک شی خود به خود پدید نمی آید برد، پس یه عاملی دارد. چون سراسر حکمت است و علم است، یک مبدع علیم و حکیم لازم دارد. الان ما چرا به این آیون که مهندسی کشاورزی یا زمین شناسی یا مهندس دامداری میگیم عالم یا دانشمنده؟ برای اینکه گوشه از نظمهای عالم را باخبرند. خب پس خود نظم عالم میشه علم، اون نظم آفرین میشه مبدع علم. ما اگر به یک انسان گفتیم عالم، برای اینکه این چند صفحه این کتاب را، نه همه این کتاب را، چند صفحه یک کتاب را بلد بود بهش گفتیم عالم، پس خود اون کتاب متن علم است دیگه. اگر ما به یه شخصی گفتیم دانشمند، برای اینکه 10 صفحه یک کتابی را بلده، پس ما میشه خود اون کتاب کتاب علمی است دیگه. اگر کتاب کتاب علمی بود، اون مؤلف کتاب، مدون کتاب یقینا علیم حکیم است. الان ما این معنا برای ما ثابت بشود که مدرسه طبیعت مدرسه علم است، یعنی آسمان سراسر علم است، زمین سراسر علم است، معادن سراسر علم است، یعنی نظم. اگر ما به یه مهندس زمین شناس میگیم عالم، برای او چند صفحه کتاب طبیعت را بلده، هزارها صفحاتی در طبیعت است که او نخونده، او خودش هم اقرار داد که اون نخونده. خب پس اگر یک زمین شناس رو ما میگیم دانشمند، برای اینکه این چند صفحه رو بلده، کل صفحات زمین میشه صفحات علمی. اگر ثابت شد که زمین مخلوق است، زمین آفرین میشه علیم حکیم. حالا راه های دیگری هست برای اینکه علیم و حکیم بودن ذات اقدس الهی ثابت بشه، مطلب دیگر است. اینا راه های ابتدایی است که قرآن کریم طرز سخن بگوید که همگان میفهمند. خب فرمود به این که این نظم که در این عالم مشهود است، این نه خود به خود پیدا شد، نه یک کسی که جاهل است این را آفرید، نه بشر اینا را ساخت. پس اینا یه مبدعی دارن. 3-4 نمونه ذکر میکنن، بعد جنبنده میکنن. میفهم به این که رزقی که از آسمان و زمین میآید، باران که میآید، چقدر ببارد، چجور ببارد، همه اینها در قرآن کریم ذکر کرده. ما برای شما باران میفرستیم، باران را به صورت لولو و شلنگ نمیفرستیم که به هر جا برسد جز تخریب چیز دیگر نباشد، این رو غربالی میفرستیم برای شما. خب این امر ممکنه به صورت شلنگی بباره، به صورت لولعی بباره. خب اگر لولعی میبارید، خب هر جا میرفت فاسد میشد دیگه. مگر این درخت و این مزرعه و مرتع اون قدرت دارن که از بالا شلنگی بکشن و آبها به صورت شلنگی بیاد؟ فهم ما این رو ودقه یخ رو جو من خلالهی، ما این رو غربال، این ابرها رو سراخ سراخ میکنیم، غربالی میکنیم تا قطره قطره بباره، به مزاحم کسی هم نشه. همه این نظمه ها را تو قرآن کریم بیان کرد. فهمت اون روزی که از آسمان میاد یه مبدعی داره، روزی که از زمین بیرون میاد یه مبدعی داره. بالاخره شما یک جمادی را تحویل زمین میدید، مش تاک روش میریزید، دیگه خبر ندارید که چجور این مرده زنده میشه، به چجور کدوم قسمت جوانه میشه، بالا میاد کدوم قسمتش ریشه میشه، پایین میره، چند تا ریشه باید داشته باشه، چند تا جوانه باید داشته باشه، چجور باید روش بکنه، از شما خبر ندارید. و پس من یارد قرکوبن از سماع برم. در باره حیات و ممات اینطوره، اخراج حی از میت اینطوره، اخراج میت از حی اینطوره. گاهی ما یک نبات به خوشه زنده‌ای را که حیات گیاهی دارد از یه بذر مرده جامد بیرون میاریم، گاهی از خوشه زنده یک بذر و حبه و حسه جامد میرویانیم و خارج بکنیم. چه که در حیات و ممات معنوی هم همینطور است، گاهی از یک مسلمان کافر متولد میشه، گاهی از کافر مسلمان تولد میشه. و از حیات و ممات و اخراج حیات میت و اخراج میت از حیات از همین قبیل. بعد مالک چشم گوش بودن، این چشم گوش خودش ممکنه وجوده، نزبش ممکنه وجوده، اسراری که سالیان متمادی کسی با درس بخوند تازه متخصص چشم راست بشود اونم بخشی که حتی قدرت درمان چشم شب هم به اون تخصصش نداره. مالک سمع و بصر بودن در اصل آفرینش، تدوین او، تنظیم او، حفظ او، نگهداری او، نگهبانی او از حوادث. بعد از ذکر این سنمونه جنبدی میکرد و من یدبر الامر، بالاخره کی تدبیر امور به عهده میگیره؟ فسیقولون الله. خب اینا امور معقول را از این مشرکان اقرار میگیرن، این میشه معقول. وقتی هم حق و معقول بود، هم مورد تسلم خصم بود، قیاسی که از چنین مبادی تشکیل بشه میشه جدال احسن. این جدال احسن را در این بخش به صورت افلا تبتغون ذکر کردن، همون حالا که این از کدوم تمت میروی؟ ادهی که ملحدن در این جدال احسن دخیل نیستن، اینها رو قرآن برمان برهان برشون ذکر میکنن، اما دیگه نمیگوید فسی غورون الله. اونا که ملحدن که میگن انهی الله حیاتنا دنیا نموت و نهیا ما یه ببنند ده و مانند، اونا که مشرکن یا شریکی برای خدا قائلن که مخالف او زد اوست، نظیر اون که به بعضی ها اسناد دادن، حالا این اسناد سیست یا نه بحثای ملل و نهل می طلبه که ادی غالب نور و ظلمتن یزدان و احرمن و مانند باشن، چیزی شد نباشد. ولی اگر کسی غالب یزدان و احرمن بود، نور و ظلمت بود، درگیر بودن، مزاد هم بودن، این شریک مزاد اون شریک دیگر است. و تعبیراتی که لا ند له ولا ضد له برای طرد این گونه است توهمات، ادهی برای ذات اقدس اله شریک قائلن اما نه در وجود، نه در خالقیت، نه در ربوبیت مطلق که رب العالمین بشه دوتا، بلکه در عبادت شریک قائلن. اینها رو به عنوان مقرب میدونن، به عنوان شفی میدونن که غالب مشرکان حجاز و امثال حجاز به این بحث آلوده بودن. و همه اینها میفرمند به این که شما که برای غیر خدا سمتی قائلی، باید بدانید اون که تدبیر تمام کارها را به عهده میگیرد خداست. وقتی این نتیجه را گرفتیم، شما هم که قبول دارید اگر از شما بپرسیم که کی رازق السماوات و الارض است، رازق من السماوات و الارض است، کی مالک سمع و بصر است، کی مخرج الحی من الميت و مخرج الميت من الحی است، یه غیر آخره کی مدبر امور است، میگن الله. وقتی که الله شد، همین الله که مدبر است میشه رب، چون انسان باید کسی را بپرستد که کار به دست او باشد، نفع و ضرر به دست او باشد، خیر و شر به دست او باشد و قرب و بعد به دست او باشد، کمال و وبال به دست او باشد، چون تنها کسی که این امور به دست اوست خداست. فسیقولون الله پس ذلکم الله ربکم الحق. این نتیجه قیاس اول. بعد یه قیاس دوم تشکیل میدن، فما الله حق و لیس بعد الحق الا الضلال، پس لیس بعد الله الا الضلال، فما ذا بعد الحق الا الضلال. این طوره که شیء وسطی هم باشد، که شیء یا حق است یا باطل یا امر سوم، شیء یا هدایت است یا ضلالت است یا امر سوم، شیء یا خوب است یا بد است یا امر سوم، اینا بازگشتشون به تناقض است که رفع نقیضین محال است و شیء ثالثی ندارد. این احیای به اصل تناقض است. اینم یه مطلب. مطلب سوم هم که جز ابتکارات المیزان است، به بحث معرفت شناسی برمیگردد. این رو خوب گوش کنید. در این بحث ها همه اینها ممکنه وجودن، بالاخره یه مبدعی داره، اینها تا حدود قابل حل. میرسیم در نظر معرفت شناسی به اصل تناقض که اشیاء ما موجودن و ما معدوم، الموجود را یکون معدوما، اشتباع نقیزن محالون، امتناع نقیزن محالون، به اینجا میرسیم. وقتی به اینجا رسیدیم سوال میکنیم که آیا این اجتماع نقیزین محالون، افراد نقیزین محالون، این که میگوید الموجود و لا یکون و معدومن به ضروره، این چه ضرورت است؟ این ضرورت ذاتی است، نظیر الانسانو ناطقون به ضروره، یا ضرورت ازلی است؟ اگر ضرورت ذاتی باشد محدود است، الانسانو ناطقون به ضروره، به ضروره یعنی به ضرورت ذاتیه، این ضرورت ذاتی ذاتی منطقی است، نه ذاتی فلسفی. الانسانو ناطقون به ضروره به ضرورت ذاتیه. معنای ضرورت ذاتی اینه که محمول برای موضوع مادام از ذات ضروری است. مادامی که انسان انسان است، ناطقیت برای او ضروری است. آیا قضیه امتناع ارتفاع نقیزین، امتناع اشتباع نقیزین و مانندان از سنخ ضرورت ذاتی؟ این همه آیون تو منطق و غیر منطق گفتن نه، این جز ضرورت ازلی است. ضرورت ازلی یعنی چی؟ یعنی مقید به مادامه نیست. ما نمیگیم النقیزان لا یجتمعان مادام از ذات، لا یرتفعان مادام از ذات. یعنی النقیزان لا یجتمعان به ضرورت ازلیه، النقیزان لا یرتفعان به ضرورت ازلی. ضرورت ازلی آنه که مقید به مادام از ذات نباشه. وقتی چه این ضرورتی شده، ضرورت ازلی، و این سوال پیش میاد ما این قضیه ضرورت ازلی را آیا از جای میگیریم یا از جای نمیگیریم؟ اگر جای نگرفتیم خودش میشه واجب. این ربطی که بین موضوع محمول هست، اگر ربط به نحوه ضرورت بود، به ضرورت ازلی بود و از جای نگرفتیم، میشه واجب. و این واجب رو در کنار واجب بذار، شما چی رو حل میکنید؟ آیا این قضیه مخلوق است؟ اگر مخلوق است مادام از ذات داره، اگر مخلوق نیست پس خودش میشه واجب ازلی. پس ما در علوم و معارف یه چیزی داریم معاذالله شبیه واجب الوجود. شما این مسئله از تناقض چی رو حل میکنید؟ این رو قرآن حل کرد. فرمود به این که این مادام از ذات نیست، ضرورت ازلی است. اما ضرورت ازلی دو قسمه، یه ضرورت ازلی به ذات است، یه ضرورت ازلی ذلی است، که این به قضای الهی ضرورت ازلی است، این به حکم الهی ضرورت ازلی است. یعنی اگر معاذ الله الله نباشد، نه ذهنی هست، نه موضوعی هست، نه محمولی هست، نه نسبتی هست، نه ربط بین موضوع محمول هست، نه واقعیتی هست که این قضیه با واقع سنجیده بشود تا شما بگویید النقیزان لا یجتمعان واقعا، النقیزان لا یرتفعان واقعا. همه اینها مهمان سفره الله، همه اینها زیر مجموعه قضا و قدر الهی هست. همه این معارف عمیق را با دو سه سطر یا دو سطر سیدن استاد بیان کرده، ذیل کلمه کذالک حقت. این سه چهار جمله را بخونیم تا برسیم این کذالک حقت. این کذالک حقت همه معارف را به همراه دارد. رو خوب عنایت کنید، بعد به المیزان مراجعه کنید تا مشکل معرفت شناسی حل میشه. این مسئله تناقض قضیه بدیهی نیست، قضیه اولی است. این تمام بدیهیات ما به او تکیه میکنند، تمام نظری ها به بدیهی تکیه میکنند، تمام بدیهیات به اولی تکیه میکنند. این اولی به قضای الهی. این چنین است که ما از در معرفت شناسی یه قضیه داشته باشیم ضرورت ازلی به هیچ جا متکی نباشد، معاذ الله شبیه واجب باشد، این طور نیست. فرمود قول من یرزقکم من السماء والارض، این هر کدام از اینها میتواند حد وسط باشد برای برهان، منتها در اینجا جلال اصلا منظور است. فرمود به سمای رزو کم و تو عدون. بعد فرمود نظم هم محفوظ است و انهم اقام و تورات و الانجیل و انزل الیهم من ربهم لاکر و من فوقهم و من تحت ارجلهم من ما امت و مقتصده به کثیر و هم سا آماک عملون. حد بسر دوم، اما یملک سمع و الابصار. سمع و بسر چه در طرف خالق چه در طرف مخلوق معیار قرار گرفته شده، سایر اعضا و جوارح ادراکی اونها کمتر در قرآن مطرحند. خدا به عنوان سمیع و بصیر مطرح است، نه به عنوان ذائق و شام و رامز. در باره انسان هم سمع و بصر مطرح است، چون اینها قسمت مهم کارها رو اینا به عهده میگیرند. اگر هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، بعد او را از نطفه امشاج قرار دیم فی جعلنا و سمیع بصیرا. یا والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم سمع و ابصار و افئده لعلکم تشکرون. غالبا سمع و بصر مطرح است، اما شم و ذوق و لمس اونا کاراییشون به اندازه سمع و بصر نیست، لذا هم در طرف خالق اونها مطرح نشده، هم در طرف مخلوق مطرح نشده. هم خدا به عنوان سمیع و بصیر معرفی شده، نه زائر و شام و رامز. هم خلق خدا به عنوان جعل لکم سمع و ابصار ذکر شده، مطرح شده. حد وسط سوم، و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. این نمونه های فراوانی دارد که بالاخره انسانی از نطفه است، نطفه از انسان است، خوشه از بذر است یا حسه است، و حسی از یا درخت است یا خوش است. جمع‌بندی این امور، و من یدبر الامر، کی کار را بالقول المطلق چه از آسمان چه از زمین چه در بین اونها اداره میکنند. فرمود از اونها که سوال بکنید فسیقولون الله، پس الله مدبر این امور است. شما که باید بالاخره یا خوفن من از ضرر یا شوقن الاللقا یا طمعن یا خوفن عبادت میکنید، یا شکرن، هر کدام از مبانی ثلاثه باشد باید خدا را عبادت کنید. فسیقولون الله، حالا که این شد فقول افراد تتقون، چرا نمیپرهیزید؟ هم در مسئله اعتقاد باید از شک بپرهیزید، موحد باشید، هم در مسئله اخلاق از اون رضایت بپرهیزید، متصف با اوصاف صفات باشید، هم در مسئله اعمال از گناه بپرهیزید، مطیع باشید. بعد فرمود حالا که الله مدبر است، اون مدبر حق رب است، ولا رب سوا، فذلکم الله ربکم الحق، حق اینه. پس الله هو رب الحق، ولا شیء بعد الحق الا الضلال، پس ولا شیء بعد الله الا الضلال. کسی از راه خدا فاصله گرفت راه دیگری نیست. نزفان فعنات و سخون کجا میدید؟ پس ذالکم الله ربکم الحق. یک حالا بحثای معرفت شناسی از اینجا شروع شد. پس اون قیاس اول که الله ربکم الحق، نتیجه اون قیاس و نتیجه قیاس اول سورا قرار میگرد برای قیاس دوم، الله حق و ولا شیء بعد الحق الا الضلال، فلا شیء بعد الله الا الضلال، لذا فرمود مازا بعد الحق الا الضلال فانا تصدقون، کجا میرید؟ پس این که فرمود فمازا بعد الحق الا الضلال ناظر به آن است که شیء یا حق است یا ضلال، یا حق است یا باطل، یا موجود است یا محدود، یا هدایت است یا ضلالت، یا خیر است یا شر. دیگه واسطه بین حق و ضلالت باشد که شی نه حق باشد نه باطل، نه حق باشد نه ضلالت، نه هدایت باشد نه ضلالت، اینا نیست. اینا ضدین لا ثالثن که بازگشتشون به نقیضه است. خب حالا که مازا بعد الحق الا ضلال فانا تصرفون، به کدوم سمت منصرف میشوید؟ تا اینجا این جدال احسن، این فمازا بعد الحق الا الضلال ناظر به اصل تناقض و امثال تناقض است که اینا یا نقیضن یا ضدان لا ثالثن زدان لاسالس بازگشتش به تناقض. عمده بحث سیدن استاد از اینجا شروع میشه. فرماید کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. کذالک یعنی چی؟ یعنی همینجوری که ما اینجا حکم کردیم یه حکم دیگر هم میکنیم. الان ما باید سه تا مسئله رو باز بکنیم. یکی جریان عذاب است. یکی جریانی که این تبهکارا به ایمان موفق نمی شوند. یکی این که اصل تناقض به سایر مسائل معرفتی و قضای الهی است. اما اون امر اول که تبهکاران گرفتار عذاب بشوند، اون در آیات فراوان دیگری است که حقت کلمت ربک علی الذین کذا انهم یعذبون، حقت کلمت عذاب علیهم و امثال ذلک. که این بخش به نظر ایشون ناظر به تعذیب نیست، گرچه بعضی هایی رو به عذاب معنا کردن. پس این مسئله سوم از بحث بیرون میشه. دو مورد، دو تا مسئله. یکی اونایی که عمدن بیراه رفتن، سالیان متمادی به اونها مهلت داده شد بیراه رفتن، قضای الهی برای اینه که اینا برن بگذار تا بیفتد و بیند جزای خویش، دیگه اینا اهل ایمان نیست. این یکی. سومی اون معرفت شناسی است که قضای الهی بر اینه که بین وجود و عدم فاصله نباشه، نقیزان لایشتن اون باشه، نقیزان لایشتن اون باشه. این سومی که اهم است او را فعلا یه مقدار صبر بکنیم. این دومی که مهمه رو ذکر بکنیم. اون اولی که از نظر تیز سالس بود از بحث بیرون، یعنی کلمت العذاب. چجور کلمت الله و قضای الهی بر این امر شد که اینا لا یؤمنون؟ فقط به این که ما این نعمتمون رو از درون بیرون به یه عده عرضه کردیم، هم فطرت الله الذی فطر الناس علیها در درون تعبیه شده، هم به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها نهادینه شده، هم انبیا و اولیا رو به دنبال اینا فرستادیم، مکرر در مکرر حقایق را بر اینا بازگو کردن، بی اعتنائی دیدند و تحمل کردن، رنج و هجرت دیدند و تحمل کردن تا به نصاب رسیده. از اون بعد ما دیگه اینها رو بهار خودش رو رها میکنیم، میدونیم دیگه ایمان نمیاره اینا. ما بخوام یه چیز نورانیت جدیدی به اینها افاضه بکنیم، ما چندین بار دادیم این عمدن گذاشته که نام فلن ما زاغو از آقل به غروبه هم فلن من سرفو سرف الله علیه. اینا عمدن بیراه رفتن، نبذو کتاب الله برای زهره. ما اینها رو بهار خودشون رها کردیم، چون بهار خودشون رها کردیم یقین داریم اینها دیگه ایمان نمیارن. چون که به نوع پیغمبر علی نبی جناب عالی و علیه السلام فعول به این که لا تبتئس ما کان یفعلون، دیگه لن یومن من قبولی که لا من قد آمد تمود به نوع که 950 سال گفتی دیگه. آلا دیگه اگر بنا بود فرصتی مهلتی 950 سال کم نیست. لبسه فی قومه الف سنه الا 50 آمد. بعد جناب نو اینا دیگه ایمان بیار نیست. لن یومن من قبولی که الا من قد آمد، نگران نبود، اینا دیگه ایمان نمیار. از اون به بعد وجود مبارک نو عرض کرد خدا یا این الله لدی و الله خاجرن کفارا. گرچه نو سلام الله علم غیب دارد، اما به تعلیم الهی علم غیب دارد. عرض کرد نسلهای آینده این هم کافرن. خب این رو نو از کجا میدونه؟ برای اینکه خدا به او اعلام کرد که لن یؤمن من قومشه الا من قد آمد، دیگه اینا ایمان نمیاد. اینم بازگشتش این بود از سر خدای لاقل دو الله خاجرن کفارا. حالا که این است اینا نسل آیندهشون هم کافرن، لا تذر الارض من کافرین زیان. بنابراین ذات اقدس الهی توفیقش تا یه مدتی میدهد، بعدم رها میکنه. وقتی که رها شد فانا تصطفون توش هست، فافلا تطلقون توش هست، مازا بعد الله غیر از زلال هست. خب تنها فیض مال اوست، او هم که رها شد آدم رو، دیگه این شخص ایمان نمیاره. این به قضای الهی است. این مطلب مهم. اون اهم اینه. میفهمد همونطوری که کذالکه، همونطوری که حقت کلمت ربکه علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون، کذالک مازا بعد الحق الا الضلال. همون چرا مازا بعد الحق الا الضلال؟ فکر رو قضای الهی است. این کذالکی این پیام داره، این که با باب عطف نشده، با فاعت نشده، یک جمله جدیدی که نیست. اگر فرماد حقت کلمت و رب بکر الذین فسقوا انهم لا یؤمنون، این مسئله معرفت شناسی رو تأمین نمی کنن. اما فرماد مازا بعد الحق الا الضلال فانا تصفون، کذالک حقت کلمت و رب بکر الذین فسقوا انهم لا یؤمنون، یعنی همون طوری که قضای الهی بر این است که آدم تبهکار را تا این مدتی مهلت بدیم بعد رها کنیم، این چنین قضای الهی تنظیم شده است که بعد الحق الا الضلال چیز دیگری نیست. بنابراین اون مسئله تناقض که نقیضان لا یجتمعان، نقیضان لا یرتفعان، گرچه ضرورت ازلی دارن ولی ذل ضرورت ازلی ذات اقدس اله هم و آیت کبرای ضرورت ازلی ذات اقدس اله هم تو وقتی معرفت شناسی. در معرفت شناسی میگن اگر چونچه تو مسئله این، اگر ذات اقدس اله در عالم نباشد معاذ الله، هیچ موجودی در عالم نخواهد بود، چون همه موجودات به وسیله خدا یافته شوند. در مسائل علمی و معرفتی اگر اصل تناقض را بردارید، هیچ معرفتی بر بشر نمیمونه، حتی اصل هویت هم نمیمونه. هر چیزی خودش خودشه، این بدیهی است نه اولی. بله هر چیز خودش خودش این هو هو، ولی چه داره که هم باشه و هم نباشه. ولی وقتی اینجا رسیدیم میبینیم اصلا قابل طرح نیست که هم باشه هم نباشه. یعنی اصل هویت که میگن ثبوت شر نحو ضروری، این ضرورتش به نحو بداهت است نه اولیت. بدیهی آنه که دلیل بردار هست ولی دلیل نمیخواهد، مثل همین ثبوت شر نحو ضروری است، این دلیل بردار هست ولی دلیل نمیخواهد. اولی آنه که دلیل بر نمیدارد، اولی آنه که اگه کسی بخواد دلیل بیار اون رو ثابت بکنه اون ثابته، بخواد دلیل بیاره او رو نفی بکنه باز او ثابته، بخواد شک بکنه در او باز او ثابته، اون اصل تناقض. لذا فرمودند به این که کل شیء هو ثابت و نفسه هو ای کسی بگه هم هو باشه هم هو نباشه، میگن آقا این نمیشه، برای اینکه این به نقیضه اینه. وقت به اینجا که رسیدیم سخن قطع میشه. بنابراین اگر مسئله تناقض نباشه، اصل عدم تناقض نباشه، ما در نظام معرفتی هیچ ادراکی نخواهیم داشت که وزان اصل عدم تناقض در سلسله نظام معرفتی وزان ذات اقدس اله است در سلسله کیان و تکوین. اگر خدا نباشه معاذ الله هیچ موجودی نیست، و اگر در مسئله معرفت اصل عدم تناقض نباشه، موج معرفت علمی نداریم. لکه این ضرورت ازلی به قضای ذات اقدس اله است. کذالک حقت کلمت ربک، اینها کلمت الله است. گاهی یک جمله رو میگن کلمت الله، کلمه. گاهی یک خطبه رو میگن کلمه. گاهی یک سوره رو میگن کلمه. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا، همونطوری که ما اینجا حکم کردیم به اینکه مازا بعد الحق الا الضلال، یه حکم دیگر و قضای دیگر هم داریم که بالاخره اینا که فاسقن باید بدونن در معرض خطرن. ما تا یه مقدار جلوی اینها رو میگیریم، منصرفشون میکنیم، مانع پیشون میداریم، نمیداریم به لغزن. اما وقتی که طغیان کردن دیگه اینها رو به حال خودشون رها میکنیم، وقتی به حال خودشون رها کردیم میفتن. کذالک، این همونطور که ما اینجا حکم کردیم که مازا بعد الحق الا الضلال، یک قضا و حکم دیگری هم داریم. کذالک حقت کلمت و ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. در بحث‌های قبل اونجا اشاره شد که هویت مطلق یعنی ذات اقدس اله معبود هیچ کس نیست، یه سوال عربی آمده که خب اگر این است برابر اون چه که تو توحید مرحوم صدوق است و مانند اون، پس ما شیر عبادت بکنیم؟ اگر اسر عبادت بکنیم که الحاد است، کفر است، اسم و مسما هر دو را عبادت بکنیم که شرک است، پس ما مسما را عبادت میکنیم چوری اسم است؟ این بیانات نورانی همش حقه، اما در کدوم قلم روبه ای رو باید بررسی کرد؟ همون هست امیر سلام الله علیه که پرچمدار معرفت است، همون افا اعبد ما لم اره ما کنت اعبد رب لم اره و مانند آن. ما یه مرزی داریم به قطعه، ما از اونجا که بشریم، موجود ممکن و محدودیم، یه مرزی داریم. ما تو اون مرز میتوانیم بشناسیم و معروفمون رو عبادت میکنیم. اون مقام ربوبیت است به مانند آن، وگرنه اون کنه ربوبی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوت الهمم. اگه کسی بخواد با برهان بلند پروازی کند، هر چه پرواز بکند به اون اوج نمیرسد. اگه مثل عارف بخواد قواسی کند به درون از راه معرفت نفس فرو بره، هر چه پایین بره نمیتواند ذات اقدس اله را در عمق اقیانوس ناز بیکرام ببینیم. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوت الهمم. چه انسان به صورت یک امام همام در بیاد، یعنی با همت در بیاد. بعد الهمم مال امام همامه. اگر کسی همام بود، امامی بود با همت، لا ینال الله سبحانه و تعالی. اگه کسی قواسی بود، اون هم همام، قواس همام بود، بازم لا ینال الله سبحانه و تعالی. در بخش های دیگر، خطبه های دیگر، فمود لم یسلع العقوله به تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. عقل بخواهد او رو حد بزند، این مقدورش نیست، ولو مقداری که معرفتش واجبه اون مقدار محجوب نیست، ولی بخواهد جلوتر برود مقدورش نیست. لم یطلع العقول به تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. اما اون حدیث نورانی که مرحوم صدوق رسول الله علیه نقل کرده که اسم را نمیشه عبادت کرد، اسم با مسما نمیشه عبادت کرد، مسما را عبادت کرد، اسمی که در احادیث هست برابر اصطلاح قرآنی است که نحن الاسماء الحسنا است یا لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اگر خدا دارای اسماء حسنا هست، اسماء حسنا را بخوانید و اسماء حسنا را عبادت کنید و همه اینها حق است. ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. اسم در اصطلاح حدیث همان است که در قرآن بیان شده و اسم به اصطلاح قرآن همان است که قرآن شناسان گوشش و پردبرداری کردند. این اسمایی که ما میگیم در ردیف سوم یا چهارم قرار دارد. اونها اون اسمی که میگن متن واقع است. یه بیان لطیفی مرحومای حکیم رضوان الله تعالی علیه دارد در بحث این که انسان بدون وضو نمیتواند به اسماء الهی دست بزند. اونجا میگه بالاخره این دلیل معتبری میخواهد، وگرنه ما اسماء تکوینی را که سراسر عالم اسماء تکوینی هست، این اشجار، این احجار، این آسمان زمین هست که بشر بی وضو دست میزنه. حالا اونایی که اسم حقیقی خدا هستن ما بی وضو دست میزنیم. حالا اگر این اسم لفظی رو بی وضو دست زدیم باید دلیل خاص داشته باشیم. اونجا این تو مستمسل یه همچه بیان لطیفی داره. این اسمایی که ما میگیم خالق، رازق، شافی، کافی، حسیب، اینا الفاظن، اسامی اون مفاهیم هست. این یکی. این مفاهیم ذهنی اسامی اون حقایق خارجی هست. این دو. اون حقایق خارجی اسامی این خالقیت و رازقیت و شافی بودن این هاست که حقایق هست که منشأ پیداشین هستن. سه، این اسامی، حتی اسم اعظم، حتی الله، این اسم است، نه لفظ الله، نه مفهوم الله. حقیقت الله اسم است برای مالا ذات له و لا اسم له و لا بسوره، که او فوق الله است. اون است که میگن و اما ذات الالهیه فقد حارت الانبیاء و الاولیاء فیها. اونجا میگن انقا شکار کس نشود دام باسین. اون میشه مرحله چهارم که حقیقت الله، حقیقت خالق، حقیقت رازق اسم است برای اون هویت مطلقه و اون هویت مطلقه لا اسم الله و رسم الله. مشکل ما اینه که تا از راه دل وارد نشیم، از راه خروس وارد نشیم، درک ما ضعیفه. ما از باب تشبیه هر چه بگوییم بر مشکلات ما افزوده می‌شود. ما این شعرها را خوندیم، نوشتیم، گفتیم، برای ما گفتن که آب دریا را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی باید چشید، اگر آب دریا را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی. ما گاهی ذات اقدس اله را معاذ الله تشبیه میکنیم به اقیانوس بیکران، میگیم خدا اقیانوس نامتناهیست، ما به اندازه خودمون از این دریای بیکران بهره میبریم. این یک تشبیه ساده است برای قانع کردن ابتدایی ما. خب اگر از ما بپرسیم به اینکه این اقیانوس بیکران ظاهرش غیر باطن اوست، بله، ما چرا به عمقش نمیتوانیم دسترسی پیدا کنیم؟ برای که عمقش غیر از این ساحل و لبشه. چرا اوائل میتونیم بریم، اواسط نمیتونیم بریم؟ چون وسطش غیر از اولشه. ولی اگر یه اقیانوس بیکرانی ما داشتیم که آخرش این اول بود، عمقش این لبه بود، ظاهرش این باطن بود، اولش این آخر بود، چنین اقیانوسی قابل ورود نیست؟ نه، و خدا یه همچه اقیانوسه. این طور نیست که یک باطنی داشته باشد غیر ظاهر تا ما بگیم ما به باطنش دسترسی نداریم، به ظاهرش دسترسی داریم. ما او را اگر در خودمون یافتیم، هو معکم اینما کنتم، همونجا باید او را عبادت بکنیم. اگر او را در هو معکم اینما کنتم، چون نامحدوده دیگه، فیضش که نامحدوده، همه جا حضور داره، او داره میگردونه ما رو به حول الله القوته اقوم و اقوم. اگر او را پیش خود یافتیم، عبادت ما یه مقداری رنگ و بوی مقبول میگیره. وگرنه ما این بو این مفاهیم ذهنی، این که میبینید آدم از عبادت هیچ لذتی نمیبره، بلکه با مفهوم سر و گرفتار داره. مفهوم الله به حمد اولی الله و دنه به حمد شایع صورت ذهنیه است. شما اول تا آخر نماز یه ترجمه بکنید همین در میاد. منطقه حالا از ما بیش از این نخواستم میده، چون ما نرفتیم به سراغ بالاتر از این، به همین مقدار از ما خواستم. وگرنه ما یه سلسله مفاهیم خوشبخالی. میشه آدم با جمیل من حرف بزنه و لذت نبره؟ چرا ما لذت نمیبریم؟ این که میدید به اندازه یه حبه قند آدم از این اظهار لذت نمیبره، برای اینکه مفهوم دیگه. از اون طرف او کل جمال داره. شما اگر عکس اون یوسف صدیق که اهلی نمیتوانست او رو ببیند دل ندهد، یه عکس 3x4 کاغذکاهی پشت روزنامه رو شما بینید، عکس یوسف بکشن چمالو شده در یک گوشه بیفته، این چقدر یوسف نشون میده. خود یوسف سلام الله علیه مثل همون عکس 3x4 کاغذکاهی چمالو شده در گوشه افتاده است نسبت به جمیل من. این منظر لذی زاغ حلاوت محبت که فبتقا انکه بدلا، اون که وجود مبارک امام سجاد 1000 بار گفت لا اله الا الله تعبدن و رقاین خیال، و بعد وقتی آمدن دن تمام اون محدود سنگ و گل و ری پر از عشق شده است، خیال میکنه برای کربلا بیایی بکنه. اینجور نیست. این وقتی میابادن نمیتوانه تحمل بکنن. چی میتونه؟ منزل لذی زاغ حلاوت محبت که فبتقا من که بدلا یا فرام من که بدلا، بهترین لذت مال اونه. ما چون با مفهوم سر کار داریم، مشکلی باید حل نمیشه. الحمدلله.